سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع معنویت و علم، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جلسه قبل خدمت سروران خودم عرض کردم که علل قاعده هر کی اهل دانش شد، هر کسی به ریاضت دانش پژوهی و دانش آموزی و کار علمی پرداخت، به دلایل مختلف از او انتظار معنویت بیشتر، اعتقادات عمیق تر می رود. یکی از این دلایل این بود که دانش برای انسان ثابت می کند و انسان رو در این جهت تمرین می دهد که این عالم، این ظاهری که دارد، باطنی پشت سر آن نهفته است. همین عالم مادی دارای باطن عمیق، پیچیدگی های بسیار زیاد هست. کسی بخواد بر همین طبیعت مادی تسلط پیدا بکنه باید رنج بکشه. خب وقتی کسی این باور رو از جهان پیدا کرد که جهان، همین پدیده‌های مادی دارای پیچیدگی‌هایی هستند، او طبیعتاً آمادگی داره که پیچیدگی‌های عالم معنا رو بپذیره، چون یک بار این پذیرش رو انجام داده. او احتمال صحت برای سخنان و دستورات پیامبران بیشتر می‌دهد، چون عقلانیت او اقتضا می‌کنه که هر سخنی رو به سادگی رد نکنه. و از طرفی وقتی کسی ریاضت علمی می‌کشه، ریاضت علمی یکی از بهترین شیوه‌های ریاضت نفسانی، ریاضت معنوی کشیدنه. ما ریاضت هامون با روزه گرفتن صرفا نیست. روزه گرفتن بخش اندکی از ریاضت های معنوی است. سحرخیزی هم که به فرموده های بهجت رضوان الله تعالی علیه اصلا ریاضت نیست. ساعت خواب رو تغییر بدیم سحر نمیتونیم بخوابیم. خب چه ریاضت هایی ما داریم؟ یه مقدار شاید زکات جزو ریاضت های ما باشه، جهاد اگر پیش بیاد که اونم در برخی مقاطع هست. ریاضت علمی یکی از پاکیزه ترین، نورانی ترین و مؤثرترین ریاضت هایی است که انسان اگر در مسیر چنین ریاضتی قرار بگیره نورانیت پیدا میکنه. به همین دلیل از دانشمندان معنویت بیشتری انتظار میره. و دلایل دیگری که ذکر شد برای اقتضاء دانشمندی و علم ورزی با معنویت، یعنی چقدر اقتضا داره علم ورزی که انسان اهل معنا، اهل دیانت و دینداری باشه. شما دانشجو شدید، هر ترمی از دانشگاهتون گذشت انتظارتون از خودتون این باشه که من چرا پس وضع روحیم بهتر نشده، من باید وضع روحی و معنویم بهتر بشه. توضیحاتی در این باره داده شد و تناسبهای دیگری که الان حتی از ذکر خلاصش هم میگذرم. در کنار این تناسبها ما میبینیم که عملا اتفاق دیگری هم میفتد. ضمن این که همین الان بهترین محافل معنوی ما در دانشگاه ها شکل می گیرن و اعتکاف های دانشگاه با اعتکاف در حوزه های علمیه تفاوتی نمی کنه. شوری هست و توجهی هست و اشتیاقی هست و تجمعی هست و آدم میره تو اون فضا میبینه چقدر فضای نورانی و باصفایی است. حالا ممکنه دانشجویان بسیاری از آگاهی ها رو نداشته باشن که احیانا طلبه ها چون مطالعات دینی دارن و کارشون اساسا این هست اینجور آگاهی هاشون بیشتر باشه و خب یه آثاری هم بالاخره داره، ولی همین یک علامت بسیار مثبت هست و دلیلی بر صدق گفتاری که عرض کردم که اساسا تناسبی بین علم و معنویت هست. منتها ما علارغم همه اینها میبینیم که بعضی ها هرچه باسواد میشن، هرچه پا به عرصه دانش میگذارن، فاصله میگیرن از علم. چرا این گونه است؟ اگر طبیعیه که عالم و دانشمند خشیتش از خدا بیشتر باشه، انما یخشى الله من عباده العلماء، انما از ادات حصره، یعنی در واقع شما میتونید بگید عالمان هستن، تنها عالمان هستن که از خدا میترسن. قطعا عالمان علمشون اونها رو دعوت میکنه به خشیت از پروردگار. یکی از دلایلی هم که گفتیم، من باز نمیخوام در اون موضوع زیاد بحث بکنم، کسی که اهل علمه عقلش رشد میکنه. در روایات هست امیرالمومنین میفرماد علم باعث برزیدگی عقل میشه. خب عقلم که باشه جان در عذاب نیست، جان در ثواب خواهد بود. لذا آدم عالم حرف غلطی رو، حرف عوامانه بیهوده ای رو نمیپذیره، و اگر کسی دارای منطق بشه خب طبیعتا همه دین رو خواهد پذیرفت. یکی از منابع دین ما عقله. چجور میتونه یک کسی که با هر یک از شاخه های علوم مثل فیزیک یا علوم طبیعی یا دیگر علوم عقل خودش رو پرورش داده سخن باطل بپذیره، سخن معقول نپذیره، اصلا امکان نداره. ولی علارغم این ما اون آفات رو داریم میبینیم. بنده نمیخوام اعلام بکنم امروزه اون چیزی که شاهد هستیم آفات علم است و آسیبهایی که علم‌اندوزی به معنویت انسان میزند، یا اقتضاء علم آموزی نسبت به معنویت، و اینکه ما اکثر دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های خودمون رو یا پژوهشگران و عالمان رو بیشتر اهل معنا می‌بینیم و معنویت، یا اهل مادی گرایی و مسائل دنیوی. نمی‌خوام آمار بدم، ولی بالاخره اگر علم اقتضاش معنویته، چرا ما گاهی از اوقات با هر آماری که وجود داره چنین وضعیتی رو مشاهده میکنیم؟ قدیم یه مقدار این وضعیت شدیدتر بود، یه مقدار که نه، کاملا شدیدتر بود. اصلا پوزیشن یک دانشجو بیدینی بود، پوزیشن یک دانشگاهی خرافه دانستن دین بود. قدیم که میگم قبل از انقلاب، و نادر بودن کسانی که دیندار باقی میماندند و از دین و ایمان خود دفاع میکردند. ولی خب الان خیلی وضع متفاوت شده. با این حال این آفت قابل مطالعه است. واقع مطلب این است که علم به خودی خود اقتضاء ضد معنوی نداره، بلکه به خودی خود اقتضاء معنویت داره. منتها علم آموزی چند تا آفت داره. اولین آفتش عجبه. کسی دانا شد، طبیعی است به این قدرتی که پیدا میکنه در اثر علم و توانایی و برتری که پیدا میکنه به واسطه دانش قره بشه، اگر خودش رو رها کنه دچار عجب علمی بشه. همچنان که اگر کسی عبادت کند دچار عجب در عبادت خواهد شد. یک مسئله طبیعی است و شما باید زحمت بکشید برای اینکه عبادت بکنید اما عجب عبادت شما رو نگیره. این مسئله طبیعی است. نمیتونیم بگیم الحمدلله الحمدلله دیگه ما اهل عبادتی، ما دیگه خطر از بیخ گوشمون رد شد و ما دیگه در این مسیر افتادیم. گفت محنت قرب ز بعد افزون است، دیگر از محنت قربم خون است. نزدیکتر که بشی مصیبت هات بیشتره. علمم همینطوره، عجب میاره، غرور میاره. شما حتما کلمه غرور علمی رو شنیدید. برای اینکه انسان وقتی دانا شد غرور پیدا نکنه، نیاز به یک صفای باطن داره، نیاز به یک ریاضتی داره. خوشا به سعادت کسانی که به گونه ای پرورش یافتن که دچار غرور و عجب در اثر دانایی نمیشن و اونها هم باید مراقبت بکنن، مثل کسانی که خوب تربیت نشدن. اونها بیشتر البته باید مراقبت بکنن که مبادا دچار همچین چیزی بشن. گاهی از اوقات یک دانایی مانع ورود دانایی های فراوان میشه. آدم ندید بدید باشه همینطور میشه دیگه. آدمی که خیلی از خودش خوشحال بشه، خیلی از خودش متشکر بشه به خاطر چهار تا دانایی خودش، برعکس عرض دیروز گفتیم اگر کسی یه متخصص باشه در امور فنی بیمار بشه، پیش یک پزشک متخصص بره راحت تر سخنان او رو میپذیره، مقیدتر از عوام برای اجرای دستورات او. میگه من میفهمم یک متخصص چقدر زحمت میکشه به یک توصیه ساده میرسه. خب اگر همین آدم دچار عجب علمی باشه، میخواد اون تخصص پزشکی او رو هم با تخصص فنی خودش تجزیه تحلیل بکنه و ارزیابی کنه. آقا اینجا موقع تواضع و تسلیم دیگه. نه ما خودمون دانشمندیم، حالا بگو چرا، برای چی، کی گفته، کجا. نداره پژوهشگر باشه آدم، ولی حالا شما از ایشون میپرسی، ایشون 12 سال درس خونده، چی جوری شما جواب بده از کجا؟ میگه خب شما هم بیا این تخصص رو هم بردار. خیلی عجیبه یک کسی مثلا دندان پزشک بشه با جسم دندان کار داره و عصبهای متصل به آن و دستهی و فکی که دندان بر روی اون مستقره، بعد بگه آقا یعنی چی این دعای درد دندان؟ این یعنی دچار عجب علمی شده. حالا شما یه دانایی پیدا کردی، دانایی های دیگه، آگاهی های دیگر باید انکار بکنی. به چه دلیلی میخوای انکار بکنی؟ شاید در اون عالمی که تو نمیبینی و وجود ما رو احاطه کرده، پشت پرده غیب، نه این یک جای دیگری است، همینجا دور فک ماست و با این آزمایش های مادی قابل کنترل نیست. به قول بعضی ها حاله ای باشه که ذکری در او بتونه تأثیر بگذاره. حالا ما نمیخوایم بریم توی بحث حاله که خودش یک ظاهرا تخصص علمی دیگری است که بعضی ها تواناییشو میگن دارن حاله بینن، حاله افراد رو میبینن. صحت و سقمش هم کاری نداریم چون به سختی میشه آزمود، ولی برخی از نکات رو نقل میکنن که نمیشه به این راحتی هم انکار کرد. یکی از آقای گفتن ایشون انرژی درمانی داره، یعنی با انرژیش خوب اسکن میکنه. جایی رفته بودم، جلسه ای بود برای یکی از اون دوستان، این آقا داشت دستشو میگرفت و اسکن میکرد و اینها. گفتن شما هم تجربه کن. ما هم یک سردرد مختصری پشترمون داشتیم، گفتیم بیا ببینیم چیه وضع ما، ما چرا دردمندیم. بالاخره ایشون دستشو گرفت و 4 تا اطلاعات اضافی درست هم بهمون داد. بعد دیگران گفتن که چرا اطلاعاتی که از ایشون گرفتی دادی اطلاعات دقیق تری بود. گفت ایشون با اعتماد با من برخورد کرد. بعد به من گفتن شما انرژی درمانی رو معتقدی بهش؟ گفتم نه معتقد نیستم، آشنا نیستم، ولی احتمال میدم. آدم عاقل نباید الکی چیزی رو نفی کنه. من چه میدونم الکی بخوام ایشون رو انکار کنم؟ یک کسی یه دانشی رو بی خود بخواد انکار کنه و این رو از سر غرور دانشی که پیدا کرده بخواد انجام بده، خب این عجب علمیه. پزشکی جدید خونده پزشکی سنتی رو کلن نفی میکنه. آقا شما بررسی کن، حالا بگو اینش غلطه اینش درسته. آدم یه دفعه شک میکنه به دانایی خودتو. یا مثلا علم دینی رو نفی میکنه، فیلسوف محاسبات به گونه های دیگر رو نفی میکنه، همه رو میخواد بیاره تو دستگاه فکری خودش و عقلانیت رو فقط به صورت خاصی ترجمه میکنه. یا مثلا عقلانیت تجربی رو فقط بهش معتقده. خب شما خیلی بی خود فقط به یه چیز معتقدید، شما باید عبد دلیل و منطق و استدلال باشید. دانشگاهی از اوقات به جای این که مرزهای جهل رو برای انسان باز بکنه و نشون بده که ما چقدر نمیدانیم، آخه یه عالم و دانشمند بگه ما نمیدونیم بیشتر از این، مثلا متخصصی باشه بگه ما بیشتر از این نتونستیم بفهمیم، این سخنش قیمتیه. حالا یه بی سوادی هم بیاد بگه که ما بیشتر از این نفهمیدیم، یعنی یه کلاس درس خونه کلاس دوم درفته، این سخنش ارزش نداره. ولی چقدر ارزش داره سخن کسی که دانشمند مرز جهل خودش رو درک کرده و گستره جهل بی نهایت رو در اطراف علم اندک خودش میبینه. این انسان دچار غرور علمی نشده. پس یکی از آفتهای علم عجب علمی است که بالاخره صورتهای مختلفی داره. شما حتما باید خودتون رو مراقبت بکنید، حتما باید انسان مراقبت بکنه و الا دچار آفتش میشه. نه غرور و تکبر اجتماعی، اون یه بحث دیگه است. عجب علمی که موجب بشه گزاره های علمی دیگر رو در دستگاه های علمی دیگر به سهولت انکار کنه و رد کنه، در حالی که عکسش ازشون انتظار میره. این عامل بیدینی میشه. نکته دیگری که ممکنه به عنوان آفت و آسیب علم‌اندوزی یا تحصیل علم تلقی بشه اینه که علم بالاخره دنیا رو به سوی انسان میکشونه. علم پول میاره، معلومه، رفاه میاره. بعضی از باهانا میگن دکتر شو پول جمع کنی، اصلا به پولش نگاه میکنن. خب وقتی کسی دید با دانایی خودت خودش تسلط بر دنیای دیگران پیدا میکنه و میتونه جیبها رو به نفع خودش خالی بکنه، اگر دلش به سمت این دنیا رفت، او بیدین تر از بی سوادها خواهد شد. آفت دیگه. دنیا به شما رو کنه، شما رو نکنی به دنیا. ارادت هم دنیا فلم یریدوها فاثرت هم ففدو انفس هم منها و اثرت هم ففدو انفس هم منها. دنیا اینا رو اراده میکنه، اینا دنیا رو نمیخواد، دنیا اینا رو اسیر میکنه، اینا خودشون رو فدا میکنن تا از قید اسارت دنیا در برن. بله، دانش از این جهت مثل ثروت میتونه انسان رو فاسد بکنه. اینا هم باید مراقبت کرد. در روایات هست اگر دیدید اهل دانش نسبت به دنیا علاقمندانه رفتار میکنن، او رو متهم کنید، بگید آقا صبر کن صبر کن. اتفاقا من به شما بگم، تشویق شدن به ثروتی که نتیجه دانش است، دانش انسان رو کور میکنه. با اینکه این یک مسئله اخلاقی به نظر میاد، ولی اثر وضعی داره در خود فرایند تحصیل علم، در فرایند آگاهی هایی که انسان میتونه پیدا بکنه. این هم یکی از آفات علمه. بعضی ها بیدین میشن به دلیل دنیایی که علم به همراه میاره. چیکارش باید کرد؟ بابا اگه تو بی سواد بودی یکمی دیندارتر بودی لااقل. الان دیگه خدا رو بنده نیستی. بعضی وقتا علم اندوزی، حالا کلمه علم اندوزی نیست، ثروت اندوزی، اندوختن ثروت، کلمه منفیه. ما چون آسیب ها رو داریم میگیم، از یه ترکیبی داریم صحبت میکنیم که ممکنه زیاد زیبا نباشه، چون داریم آسیب هاشو صحبت میکنیم. حیف من میگم کلمه دانشمند شدن رو استفاده کنم. دیروز دیدید من چقدر کلمه دانشمند داشتم استفاده میکردم، به دلیل اینکه داشتم وجوه مثبتش رو میگفتم، قشنگم صداش میزدم. چیکار کنه آدم؟ من حیف بگم که دانشمند بد میشود، کلمه دانشمند کنار بد بگذارم. میگم آفاتی دارد، غرور دارد. زشته. دانشمندی کلمه محترم و قشنگیه. یکی دیگه از آفاتی که علم‌اندوزی داره، زمینیم که علم‌اندوزی کار بسیار زیبایی است، همون غرور و حب مقام و اعتبار اجتماعی است. وای اگر برخی از انسان‌هایی که ظرفیت ندارن برای تهذیب نفس نکردن، دانشمند باشن، شما به قدر کافی بهش احترام نگذاری، میکشه شما رو، نفرتی از شما پیدا خواهد کرد، انتقامی از شما خواهد گرفت. بابا افتاده باش، تا آن مقدار که نمیدانی خیلی بیشتر از آن مقداری است که میدانی. بعد شاید شما استعدادت قوی تر از بقیه است، چون اینقدر قیافه میگیری. اون بنده خدا استعداد نداشته، گناه نکرده که، خدا بهش حافظه نداده، به تو حافظه داده. حالا الان برای چی داری قیافه میگیری؟ مگه تو چی داری؟ آنچه که خدا به تو داده، تو برای اموال دیگری که نزد تو امانت گذاشته، برای آنچه که هبه های پروردگار عالم هست و بدون استحقاق، بدون بررسی استحقاق تو به تو داده، برای چی برای دیگران قیافه میگیری؟ خوبه یک کسی به خاطر مالش برای دیگران قیافه بگیره؟ خوبه با کسی به خاطر قدش برای دیگران قیافه بگیره؟ من همین چندی پیش داشتم میرفتم مسافرت، یکی از شهرها داشتیم هواپیما سوار میشدیم، تیم بسکتبالی هم داشت میومد به اون سمت و با هم رفتیم توی ماشین سوار شدیم. خب ماشاءالله اینا قدشون خیلی قدای بلندی بود، من از نزدیک اینقدر به این تعداد آدم قد بلند و اینقدر قد بلند ندیده بودم. خب تو دلم هم خیلی لذت می بردم از دیدن ورزشکارها از نزدیک، چون بالاخره ورزشکارها زحمت می کشن و اهل حضور در رقابت هستن، یعنی شکست رو از قبل پذیرفته، میگه ابی نداره بلکه پیروز بشین، خود این یه جگر میخواد. بعضی ها جرأت همین رو ندارن، برای اینکه مبادا هیچ وقت شکست بخورن هیچ وقت مسابقه نمیدن. اینا رو بشناسید، این روحیه ها رو. بعضی هم که الحمدلله تنبلن، همیشه می نشینن در زمین که گفت سایه خودش میایه، نرو به سایه که سایه خودش میایه. خب اینا این دوتا ویژگی رو ندارن. بعد اینا سلام علیک میکردن با بنده، خب بعضیشون خیلی با تواضع سلام علیک میکردن و علی، حالا بعضی هاشون که اونایی که مقابل بودیم خیلی، خب این میخواست با من سلام بکنه، بعد خیلی سرش رو فروتنانه میآورد پایین، در حالی که اگر سرش رو راست نگه میداشت هیچ وقت منو نمیدید. خب او به خاطر قد و قواره خودش قیافه نگرفت. چه فرقی میکنه با تویی که به خاطر استعدادت نباید قیافه بگیری؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید من طلب العلم لیباهی به العلماء. کلام طولانیه، میفرماید کسی که علم رو بیاموزه تا قیافه بگیره بین باسوادان، ما هم هستیم ما، و بعد تحقیر کنه سفها رو، و بعد شناخته بشه بین مردم به عنوان یک کسی که وجاهت داره دیگه بقیه روایت رو نمیخونم، چون از پر شدن شکم او از آتش سخن گفته است در روایت، و این نفرت شدید پروردگار عالم رو نسبت به همچه شخصیتی میرسونه. علم نوره و شما نور رو مایه سیاهی خودت قرار دادی، بابا تو دیگه کی هستی؟ با اون مقدمه ای که گفتیم و دیروز شرح بیشتری داشت که این باید الان تو رو لطیفتر میکرد. بعد چجوری سیاهی قیافه گرفتن برای دیگران؟ بله یکی از دلایلی که علم انسان رو از معنویت دور میکنه در انسانهای بیظرفیت، در انسانهای بدون تزکیه نفس، این است که علمشون رو دستمایه اعتبارات اجتماعی قرار میدن. یه آقای دکتری اومده بود محل کار ما، اون زمان بنده یه کاری داشتم در یکی از دانشگاه ها، ایشون گفت من سربازی رو میخوام بیام پیش شما. گفتم بابا تخصص خودتو برو. گفت نه من توانایی ندارم، به کار فرهنگی بیشتر علاقه مندم. البته مرحوم شد این دکتر عزیز، سید بزرگواری بود. حالا بقیهش هم میگم، ببیند داره همشو میگم که چجور شد که ایشون مرحوم شد. بعد با رفقای خودش بالاخره بر بچه هایی که تازه سال اول و دوم دانشگاه بودن، اینقدر راحت دمخور بود برای یک حرکت فرهنگی، کمترین کارها رو انجام میداد که بعضا بچه های دیگه همت نمی کردن. من میومدم میگفتم بابا ایشون دکترن، احترامشو بگذار آقای دکتر. بعد میومد ناراحت میشد، میگفت چرا شما منو به دکتر صدا میزنید؟ بذار بچه‌ها من راحت باشن، اصلا من نمیخواستم بفهمم کسی من دکترا دارم. ناراحت میشد، سیاهی حب مقام رو لمس میکرد. من چیکار کنه این آدمو؟ چقدر نورانی. چند روز قبل از شهادتش میخواستم بگم، قبل از رحلتش برگشت گفت که اگر کسی بخواد دیگه بره اون طرف خدا قبول میکنه ازش. گفتم خب باید صبر کنی، دوست داشتن لقاء الله چیز خوبیه. مثلا نه گرفتاری داشت نه از سر بدبختی یه حرفو میزد، از سر اشتیاق میگفت. گفت حالا اگه کسی اشتیاقش زیاد شد صبرش تموم شد چی؟ امام رضا قبول میکنه حرفشو؟ گفتم آقا جون تو رو خدا همچه حرفای نزد، واسه زندگی تو بکن، حالا باید خدمت بکنی. گفت بله حالا خدمت که توفیق بزرگیه، ولی اگر حالا فعلا ما داریم میریم مشهد، اگه ما رو ندیدی حلال کن. من بعید میدونم امام رضا دست رد به سینه آدم بزنه. گفتم که چی بگم بهش؟ یعنی تعجب برانگیز بود درست بودن او. درست میگفت. رفت مشهد، فردای روزی که رفت مشهد از پزشکی قانونی مشهد به من زنگ زدن. آقا این شماره فلانی بده، شما فلانی رو میشناسید؟ بله. شما کی ایشون هستید؟ بنده همکار ایشون هستم. چطور مگه؟ گفتم متاسفانه ایشون فوت کرده. کجا فوت کرده؟ گفتن کنار ذریح آقا امام رضا علیه السلام، دستش رو سوی ذریح، فکر کردن خوابیده، اومدن بیدارش کنن، دیدن از دنیا رفته. تو جیبش شماره شما رو گذاشته بود. من چجوری به خانواده‌اش خبر بدم؟ شوق بردش. نمیخواد دکتر بشه برای قیافه گرفتن. خدا بعدش میاد برای کسی قیافه بگیری. ایشون به من درس میداد با رفتار خودش. یه نفر به من گفتش که شما چی شد در موضوع آقا امام زمان علیه السلام، مثلا یه مقدار مختصری که مثلا بنده مطالعاتی داشتم و صحبت زیاد میکردم یه مدتی، یادتون باشه سالها قبل خیلی در این باره گفتگو میکردیم لااقل با جسارت، کمتر از گفتگوهامون آگاهی هایی داشتیم، ولی بالاخره افتاده بودیم تو این راه. گفتم یه دانشجو من انداخت تو این راه. اون دانشجو همیشون بود. دانشجو رو یه بار آورد گفت در مورد خدا آقا امام زمان چی چی اینا رو اگه بشه صحبت کنیم. صحبت کردیم. قم بودم بنده، فهمید که اگه ما هفته دیگه بیاریم این بچه ها رو بحث رو ادامه میدی؟ گفتم حالا ببینیم دیگه، به طور طبیعی آدم از آقای امام زمان علیه السلام یکی دو جلسه بیشتر صحبت نداره بکنه، ولی ایشون اینقدر اصرار کرد، من میرفتم مطالعه میکردم، ایشون ما رو تبدیل کرد به یه آدم امام زمانی. گفتم ایشون بود یه دانشجو، با سوالهای خودش، با طرح موضوع خودش توجه ما رو مسائل جلب میکرد که حل هر کدوم از اون مسائل ابوابی رو برای ما باز میکرد. چقدر خلوص در سوالهای او بود. من میدیدم وقتی سوالهای او رو آدم جواب میده بیشتر میتونه تولید علم بکنه تا سوال کسی رو که